این ها عمدتا مهمترین روزهای تاریخ ایران بودن در این 100 سال گذشته.
بله بله.
بیدان سیرت الاسلام تبریزی تا تظاهرات گوناگون مختلف انقلاب 1357.
بله.
که ما در هفته های آینده اگر فرصتی شد، همونجور که عرض کردم، به این مطالب و به سنسون این مطالب، مخصوصا در رابطه با درگذشت ناگهانی جان پهلوان تختی،
بله،
تفصیل
اشاره
بکنیم و بله. بحث بکنیم.
بله، خیلی سپاسگزار. شما پارسا بناب، راجع به اخبار روز هم میخواستم لطف کنید مطالب یه هست برای شنوندگان بفرمایید.
به سه تا مطلب اشاره میکنم که از مطبوعات ایران عکس کردم، دریافت کردم.
بله.
به اونا اشاره بکنیم و بعدا میریم روی مطالب
دیگه. بله، جهان.
یک مطلبی بود در روزنامه همبستگی صاحب تهران روز پنجشنبه. در این روزنامه، در این شماره همبستگی، روزنامه همبستگی، تحت عنوان ابهام در سرنوشت 20 میلیارد دلار از پول نفت خبر داده است. این روزنامه می نویسه که با انتشار آمار عملکرد بازرگانی کشور، سرنوشت بیش از 20 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در سال 1385 خورشیدی در ابهام قرار گرفته است. معلوم نیست که این پولها به کجا رفته. همبستگی، روزنامه همبستگی در این مورد نوشته است با بررسی اطلاعات نوشته شده در نماگرهای اقتصادی، میزان صادرات نفتی کشور در سال گذشته بالغ بر 62.5 میلیارد دلار بوده و بیش از 7.5 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی نیز شامل محصولات نفتی است که درآمد وزارت نفت در سال گذشته را به بیش از 70 میلیارد دلار رسانده است، اما 39 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که 21 میلیارد دلار کمتر از صادرات نفت و محصولات آن بوده است. پس همبستگی می‌نویسه که رئیس جمهوری اسلامی نیز در گزارش اقتصادی اخیر خود برداشت دولت از درآمد نفتی در سال 1385 خورشیدی را تنها 31 میلیارد دلار اعلام کرده که کمتر از نصف کل درآمد نفتی است. این تفاوت دقیقا نشان میده که چگونه در ایران، به ویژه در سالهای اخیر، در واقع فساد مالی در داخل هیئت حاکمه ایران رفته بالا، شدیدتر شده و این ابهام ها را به اصطلاح به وجود میاره که عرض کردم که دقیقا با یک عنوان گفته که در سرنوشت 20 میلیارد دلار از پول نفت ایران ابهام وجود داره. معلوم نیست که به کجا رفته این پول.
ولی
عرض شد که یک خبری دیگر دارم از روزنامه خراسان.
بله.
تحت نام استثناء یا مش نمونه خروار به صورت سوال مطرح میکنه. یه روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه این هفته خود از قول سخنگوی قوه قضاییه خبر داده است که سه تن از مقامات ارشد حکومت جمهوری اسلامی به جرم فساد اقتصادی به انفصال از خدمت و حبس محکوم شدند. یعنی در واقع اونقدر فساد مالی در ایران زیاد شده که حتی روزنامه‌هایی که چاپ ایران هستند و ضرورتاً علیه دولت هم نیستن، مثل روزنامه خراسان، میان و این مسائل رو مطرح میکنن و دقیقا میگن آیا این جریان استثناست یا مشت نمونه خرباره. دقیقا این هم نشون میده که در ایران در داخل دولت در واقع فساد مالی رشد بیشتری کرده و انعکاسش هم در جامعه کاملا روشنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که یک دولتی که در یک جامعه حکومت میکنه یکی از ویژگی‌هاش فساد مالی باشه، ولی این فساد مالی فقط در داخل خود دولت بمونه و در جامعه رخنه نکنه، این اصلا امکان نداره. در خود آمریکا هم میبینیم که زمانی که هیئت حاکمه در فساد مالی شرکت میکنه یا اعضای هیئت حاکمه یا بخشی از هیئت حاکمه، ما انعکاسش هم در جامعه آمریکا میبینیم و این امروز در ایران هم به شدت رواج پیدا کرده و در بدنه جامعه هم رسوخ کرده، شیوع پیدا کرده و تشدید پیدا کرده.
بله کاملا.
و اما آخرین خبر از روزنامه کیهانه،
بله،
که این هم چاپ تهرانه نه چاپ لندن، روزنامه کیهان چاپ تهران.
بله.
و شماره
نشریه توپخانه ای.
بله درسته. این روزنامه هم یک گزارشی داده از قول وزیر بهداشت جمهوری اسلامی آقای کامران باقری لنکرانی.
بله.
آمار جدیدی از اعتیاد به مواد مخدر در ایران منتشر کرده است که باز هم خب مواد مخدر و استفاده از امروز یک جریان جهانی شده با پروسه گلوبالیزاسیون یا جهانی شدن سرمایه. ما میبینیم که بعضی از جنبه‌ها و خصلت‌های جوامع هم کاملا جهانی شدن، مثل نوع جرم و جنایتی که مثلا در آمریکا اتفاق میفته. میبینیم که این نوع جرم و جنایت که 50 سال قبل اصلا در آفریقا، در کشورهای آفریقایی، در کشورهای خاورمیانه به هیچ وجه اتفاق نمیفتاد، میبینیم که این نوع جرم و جنایت ها یا فساد مالی هم همراه این طوفان یا امواج جهانی شدن سرمایه در این کشورها هم رسوخ پیدا میکنه. و اعتیاد به مواد مخدر در ایران هم یک جنبهش درسته که از قدیم الایام در ایران انسان هایی بودن که مثلا اعتیاد پیدا کرده بودن به تریاک، ولی ویژگی های خودشون رو داشتن. ولی امروز استفاده از مواد مخدر در ایران کاملا بخشی از همون پروسه جهانی شدن سرمایه است که روزنامه کیهان جرأت کرده دوباره اونقدر این مسئله در ایران وسیع شده که این به اصطلاح این آمارها را در اختیار ما بگذاره. این روزنامه یعنی طبق نوشته این روزنامه 5 تا 7 میلیون نفر در کشور سابقه مصرف مواد مخدر، 3 میلیون نفر دارای سابقه مصرف مواد با تناوب بیشتر و حدود 1.5 میلیون معتاد و نیز 250 هزار معتاد پرخطر و تزریقی در کشور وجود دارد. اگر شما توجه کنید که روزنامه کیهان به جمهوری اسلامی تعلق داره، یک روزنامه مستقلی نیست، یک روزنامه دولتی است. و مخصوصا اگر توجه کنید که روزنامه کیهان به سلاح اصولگرایان که امروز در حاکمیت قرار گرفتن تعلق داره،
بله،
نه به اصطلاح به اعتدالگرایان یا مثلا به اصطلاح اصلاح طلبان، به اصولگرایان، به اصطلاح به اصولگرایان که حالا در حاکمیت قرار گرفتن تعلق داره، این ارقام رو میده. شما میتونید که وقتی که واشنگتن پست یک رقمی رو میده در مورد مثلا جنایات آمریکا در عراق، ما میدونیم که اقلا 50% این جنایت رو به ما میگن. اگر یک روزنامه مستقلی، یک روزنامه نگار مستقلی میره عراق به ما گزارش میده، میبینیم که دو برابر این جنایات رو که واشنگتن پست اعلام میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه واشنگتن پست به طور نیمه علنی نیمه مخفی واقعا سخنگوی کاخ سفیده.
بله.
روزانه چهران هم اون شکل شمایل رو داره، شاید حتی بیشتر. این که حتی وقتی که این ارقام رو میده کاملا روشنه که چقدر در ایران جرائم زیادی به سوی مواد مخدر روانه شدن. البته خیلی مهمه که ما وقتی که از جوانان در ایران صحبت میکنیم و میدونیم که ایران یکی از جوانترین کشورهای جهانه، مثلا مخصوصا در مقایسه با کشورهایی که بسیار بسیار پیشرفته هستند یا توسعه یافته هستند از نظر تکنولوژی و علوم، ایران یک کشور در حال توسعه است، یک کشور جهان سومیه و یکی از جوانترین کشورهای جهانه. خب جوانان در ایران واقعا یه بخش بزرگشون خب در مبارزه دارن شرکت میکنن. جوانان مبارز در ایران داریم که اصلا به مواد مخدر، دچار مواد مخدر نیستن، اعتیاد ندارن، در مبارزات مردم شرکت میکنن. دانشجویان بخش بزرگی از این جوانان مبارز رو تشکیل میدن. یه بخشی از جوانان هم اگر این فرصت رو داشتن که در کودکی از بین نرند و کشته نشن یا نمیرند، از سوء هاضمه، از سوء تغذیه میمونن و به مواد مخدر در واقع قربانی میشن، قربانی مواد مخدر میشن، معتاد میشن. این عده از جوانان هم در ایران شمارهشون بیشتر بیشتر میشه و این از تمام نیروهایی که صادقانه در داخل ایران و خارج از ایران مبارزه میکنن، باید از مبارزات مردم آمریکا مخصوصا سیاه‌پوستان در دهه 60 و 70 یاد بگیرن و برن داخل این جوانانی که اعتیاد به مواد مخدر دارن و اینها را از نظر مسلکی، از نظر سیاسی آگاهی بدن و اینها را نه تنها از در واقع خطر مواد مخدر، از بلای مواد مخدر نجات بدن، بلکه بکشن به سوی مبارزه در درون مبارزات جوانان و دانشجویان ایرانی که در این مخصوصا 6 ماه گذشته اونجوری که گزارش از ایران میاد خیلی وسیع شده و شیوع پیدا کرده.
یعنی
این امکان وجود داره که جوانان داخل ایران هم از جوانان سال دهه 1960-1970 آمریکا مخصوصا سیاه‌پوستان درس یاد بگیرن و برن داخل زندان ها و داخل محلات و زاغه نشینان و حاشیه نشینان تهران و تبریز و مشهد و اصفهان و این جوانانی را که به مواد مخدر دچار شده اند، اینا را بکشن به سوی مبارزه علیه در واقع نظام.
بله کاملا.
اینا دوزخیان زمین هستن.
دقیقاً.
اینا دوزخیان زمین امروزی هستن که خیلی خیلی با حتی زمان 1960 و 1970 تفاوت دارن.
بله.
شمارهشون، درصدشون خیلی بیشتر شده در جهان. در واقع دوزخیان زمین دوران 1960 و 1970 درصدشون خیلی کم بوده، ولی امروز به خاطر جهانی شدن سرمایه اونهایی که به مواد مخدر، به بلای مواد مخدر دچار شدن، مخصوصا جوانان، درصدشون خیلی خیلی بالاست در کشورهای جهان سوم. در خود کشورهای جهان اول هم اینجوری هست، ولی در کشورهای جهان سوم بیشتر هست، چون اونها جوانترین کشورهای جهان سوم هستند. در خود آمریکا دانشجویان، جوانانی که به مواد مخدر دچار هستن زیادن، ولی در مقام مقایسه با کشور مکزیک که همسایه دیوار به دیوار آمریکاست، برای یک کشور جهان سومیه، به خاطر یک کشور جهان سومیه، اونجا کشور مکزیک در مقام مقایسه با آمریکا یکی از جوانترین کشورهای جهانه، در حالی که آمریکا یکی از پیرترین کشورهای جهانه. اینکه درصد این جوانانی که به مواد مخدر دچار میشن، به بلای مواد مخدر دچار میشن، در مکزیک بیشتر از آمریکاست در صدشون. یعنی که انسانهایی که میخوان واقعا در کشور ایران اوضاع را برگردونن، میتونن در این حال که مبارزه میکنن علیه رژیم، برن داخل این جوانان و این جوانان رو بکشن به طرف مبارزه، چون در هر حال این جوانان از بین میرن. چه بهتر که عوض این که در شرایط فلاکتباری از بین برن، در صحنه مبارزه از بین برن. حرفی که افرادی مثل مالکوم ایکس، ایلدریج کلیبر، حتی دکتر مارتین لوتر کینگ در دهه 1960 در آمریکا مطرح می کردن و می گفتن جوانان سیاه‌پوست عوض این که در حاشیه نشینی‌های شهرها و در زاغه های شهرها به صورت فلاکتباری تسلیم مرگ بشن، چه بهتر که بیان در صحنه مبارزاتی شرکت بکنن. و این اتفاق افتاد و ما دیدیم که چگونه جوانان سیاه‌پوست آمریکایی نقش بزرگی در پیشبرد امر حقوق بشر در رابطه با حقوق مدنی در آمریکای اون زمان نقش بزرگی بازی کردن. این در کشورهای جهان سوم هم مثل ایران، مثل پاکستان، مثل افغانستان امکان داره.
کاملا درسته جناب پارسابنا. و چه خوب است که هموطنان، انسانها و این به ویژه این جوانان پاکندیش و نیکردار با ایجاد گروه ها و دسته ها سعی کنند دقیقا در همین راستا که بهش اشاره شد حرکت کنند، هم میتونن یک گامی بسیار مهم در بهبود وضع جامعه بردارند و همینطور هموطنان عزیزی رو که قربانی تجاوزات این حاکمیت شده سلامتشون کنند و در راه خودشون بیارن. و به این ترتیب هم یک تمرین انسانی است برای یک مرتبه بالاتر رسیدن به یک درجه بهتر.
بله، من اینو تجربه کردم. من وقتی که در اوایل دهه 1960 میلادی
بله
در شهر واشنگتن در دانشگاه هاوارد در شهر واشنگتن من محصل بودم، دانشجو بودم، همیشه می دیدم که دسته های گوناگونی، احزاب مختلفی میان در داخل دانشگاهی که من محصل بودم، دانشجو بودم، اونجا می اومدن سربازگیری می کردن دانشجویان رو، در واقع جلب می کردن به سوی حزب خودشون، سازمان خودشون. مثلا حزب سوسیالیست این کار رو میکرد، حزب کمونیست آمریکا این کار رو میکرد، احزاب تروتسکیست آمریکایی این کار رو میکردن. همیشه برای من این سوال مطرح بود که چرا طرفداران مالکوم ایکس به دانشگاه ها نمیان؟ چرا اونها مثل حزب کمونیست آمریکا، حزب سوسیالیست آمریکا، حزب لیبرال آمریکا که با احزابی که امروز در حاکمیت قرار داشتند قرار دارن کاملا مخالفت میکردن، اونا میمدن تو دانشگاه ها عضوگیری میکردن و خیلی هم دموکراتیک، به صورت بسیار بسیار دموکراتیک، در واقع سربازگیری و عضوگیری میکردن. ولی چرا طرفداران مالکوم ایکس نمیومدن؟ این علتش این بود که اونها اون زمان و نه تنها طرفداران مالکوم ایکس بلکه اعضای فعال حزب پلنگ ها
بله
بلک پنترها هم نمی اومدن، من بعدا همون در همون زمان از توسط رفقای سیاه‌پوست خودمون متوجه شدن که اونها معتقدن که بهترین جا برای عضوگیری و برای سربازگیری برای حزب و سازمان خودشون اصلا دانشگاه ها نیستن، بلکه زندان ها و گتوها یا زاغه های زاغه نشینان شهرهای بزرگ آمریکا هستن و این کار رو هم انجام دادن. خود مالکوم لوکس در واقع در زندان آگاهی پیدا کرد و از یک گانگستر معروف شهر فیلادلفیا تبدیل شد به یک انسان آزاده و راهی بخش.
بله.
و ایشون خودش چون اونجوری بزرگیدی شده بود این سیاست رو پیاده کرد و خیلی از زبانان سیاه‌پوست آمریکایی رو که در فحشا بودن و در فساد بودن، دچار مواد مخدر بودن، اینها را بعد از دادن آگاهی‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی کشید به طرف جنبش سیاهان و خدمت بزرگی کرد به زره. درسته که شکست خوردن بعدها، ولی در اون زمان در اون مرحله مشخص خدمت بزرگی کردن به پیشبرد امر مبارزات سیاه‌پوستان در اخص بخشی از حقوق مدنی خودشون. این که این به این معنی است که ما فقط باید توجهمون رو معطوف بکنیم به در واقع عضوگیری و سربازگیری از این انسان‌هایی که جوانن و پتانسیل‌های مختلفی دارن مثل خود مالکوم ایکس، ولی حالا دچار مواد مخدر شدن، دنیا برایشون کوچکترین ارزشی نداره، برای اینها مرگ و زندگی متعادله، یعنی هم زندگی میکنن ولی اگر بمیرن هم دیگه به اون حدی رسیدی که برایشون مرگ و زندگی چندان تفاوتی نداره. چه بهتر که اینها از طریق دادن آگاهی ها و آگاهی های سیاسی متوجه این امر بشن که چقدر برای اینا مهمه که هر از این که مثل میش و گربه، مثل گوسفند در واقع از بین برن و مرگ بیاد سراغشون، چه بهتر که در صحنه‌های بزرگ سیاسی مردم، در اون جاهایی که مردم در واقع زندگی میکنن و مبارزه میکنن، در اونجا بیان در اون صحنه‌ها مبارزه بکنن و احیانا اگر از بین رفتن از خودشون یک نوع در واقع خدمتی به جامعه خودشون کردن. و من معتقدم که زنان در ایران مخصوصا دانشجویان که دچار مواد مخدر نیستن و به آگاهی سیاسی رسیدن، چه اونهایی که ملی‌گرا هستن چه اونهایی که به جنبش چپ امروز روی آوردن، چون هر دوی اینها در ایران شدیداً داره تشدید پیدا میکنه. زبانان زیادی به ملیگرایی و اندیشه های ملیگرایی بسیار بسیار مترقی و اندیشه های مارکسیستی روی آوردن.
بله.
چه بهتر که اینها در این حال که واقعا خدمت بزرگی میکنن به ملیگرایی و به مارکسیسم و اندیشه های چپ در ایران، یه خودشون رو بذارن برن به این جوانانی که پتانسیل دارن ولی سرنوشتشون مرگ های فلاکتبار خواهد بود به خاطر اینکه با بلای مواد مخدر روبرو شدن.
کاملا درست، کاملا. جان پارسا بنام، همونطور که خودتون هم مطلعی، اکثریت بسیار بزرگی از این معتادان و این مجرمین جوامع و به خصوص جوامعی مثل جامعه ما در واقع قربانیان تجاوز این حاکمیت های استبدادی، جبار، جنایتکار به حقوق اونهاست که اینا رو بیشتر وادار میکنه به اشتباه به کاری غلط دست بزنن. و این واقعا وظیفه همه انسانهای شریف و سلامت این است که به کمک قربانیان جامعه بره و قطعا جامعه رو میشه با تلاش ها و کوشش ها در مسیری تازه و پرنشاط قرارش داد و به اون سمت بردش.
مخصوصا در کشوری مثل ایران عرض کردم یکی از زبان‌ترین کشورهای جهانه.
بله.
اصلا اشاره میکنن که خود مثلا کشور مصر و پاکستان هم زبان‌ترین هستن. ولی در جهان میگم، نه در جهان سوم. در کشورهای جهان ایران یکی از زبان‌ترین کشورها.
درسته. بله.
زبان زیاد هست در ایران. بله. و اکثر این زبانان به مواد مخدر دچار شدن. که خیلی خیلی از نظر کیفی و کمی تفاوت داره با اون انسانهایی که 60 سال قبل 70 سال قبل در ایران تریاک میکشیدن. خیلی خیلی تفاوت دارن از نظر کمی هم از نظر کیفی.
کاملا.
این باید مد نظر تمام دانشجویان و جوانانی باشه که امروز هم در داخل ایران هم در خارج از ایران برای آزادی و استقلال و برای عدالت اجتماعی و آوردن برابری در ایران مبارزه میکنن. این بزرگترین منبع عضوگیری، منبعی است که این انسانو از مواد مخدر رهایی میده، خیلی رهایی بخش خواهد بود و بیان طرف مبارزه سیاسی، صحنه سیاسی.
آمید. امیدواریم هموطنان ما و به ویژه جوانان برومند سرزمینمون کمر همت به میان ببندند و به کمک این عزیزان بشتابند.